ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یکی از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی در حمله اسرائیل به ساختمان رسانه‌ای در غزه کشته شد. دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه وارد قاهره شد. خانواده میرحسین موسوی نگران وضعیت جسمانی او هستند. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. گروه جهاد اسلامی میگوید یکی از فرماندهان ارشدش به نام رامز حرب در حمله روز دوشنبه اسرائیل به ساختمان محل استقرار چند رسانه داخلی و خارجی در غزه کشته شده است. شبکه تلویزیونی الاقصی متعلق به حماس نیز در این ساختمان قرار داشت و رسانه‌های خارجی از روز یکشنبه این ساختمان را تخلیه کرده بودند. اسرائیل میگوید تأسیسات سیاسی و نظامی حماس را هدف قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و از قول منابع فلسطینی در غزه تاکنون 98 تن از جمله 50 غیر نظامی در حملات اسرائیل کشته شدند. مذاکرات برای برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل با وساطت مصر در قاهره ادامه دارد. همزمان خالد مشعل رهبر شاخه سیاسی حماس روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در قاهره گفت که اسرائیل باید جنگی را که آغاز کرده متوقف کند و حماس به شرایط اسرائیل تن نخواهد داد. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل گفته است که حماس باید پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف کند و احتمال تهاجم زمینی به غزه همچنان وجود دارد. با این حال هشام قندیل نخست وزیر مصر به خبرگزاری رویترز گفته است که امیدوارند به زودی به آتش بس دست یابند. در خبر دیگر بانگیمون دبیر کل سازمان ملل با وزیر خارجه مصر دیدار کرد. او روز دوشنبه در ادامه تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس وارد قاهره شد. بانگیمون روز سه‌شنبه با نبیل عربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار می‌کند و سپس به بیت المقدس می‌رود. دبیر کل سازمان ملل آخر هفته نیز به کرانه غربی می‌رود تا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز گفتگو کند. خانواده میرحسین موسوی با ابراز نگرانی درباره وضعیت جسمانی او گفتند که او روز دوشنبه برای آزمایشات پزشکی به بیمارستان برده شد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است که خانواده او نگران وضعیت جسمانی پدر و مادرشان هستند، اما از هر گونه اطلاع رسانی منع شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی به رادیو فردا گفت که آقای موسوی روز دوشنبه برای آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان قلب در تهران برده و سپس به زندان خانگی بازگردانده شده است. شورشیان چپگرای کولومبیا موسوم به فارک در آغاز دور دیگری از مذاکرات با دولت آتش بس دو ماهه اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دور جدید مذاکرات در هاوانا پایتخت کوبا انجام می‌شود. درگیری شورشیان با حکومت مرکزی کولومبیا حدود 50 سال است که ادامه دارد و این چهارمین بار در طول 20 سال گذشته است که مذاکره با دولت مرکزی برای برقراری صلح انجام می شود. و خبر آخر این که ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد که کشورش ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت می شناسد. ماریو مونتی روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر قطر در دوحه همچنین اعلام کرد که قطر موافقت کرده 1 میلیون یورو در شرکت‌های ایتالیایی سرمایه گذاری کند. شنوندگان گرامی، پس از شنیدن خبرها دعوت می‌کنم که شنونده برنامه کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی که نگاهی است ویژه به برنامه کارگران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بررسی مشکلات کارگران در ایران اختصاص دارد، اما نخست خبرها که آنها را از همکارم فرین عاصمی می شنویم.
نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرحی مقرر کردند همه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مخالفت با این طرح گفته بود با تصویب این طرح راه سوء استفاده برای سودجویان برای درخواست بیمه در قالب کارگران ساختمانی باز می شود. کمیته بیمه و درمان خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با طرح سازمان تامین اجتماعی برای تغییر قانون تامین اجتماعی مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دو تشکل کارگری در بیانیه مشترک خود نوشتند که در این طرح هزینه تامین اجتماعی به دوش کارگران گذاشته شده و سازمان تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از تعهداتش را کاسته است. فرهاد هدایتی دبیر خانه کارگر خراسان شمالی گفت بیش از 400 راننده تریلی و بونکر در کارخانه سیمان بجنورد طی دو هفته اخیر در اعتراض به افزایش نیافتن کرایه حمل سیمان دست از کار کشیدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسئولان استانی در واکنش به این اعتراض کرایه حمل را 17% افزایش دادند، اما رانندگان همچنان از این دستمزد ناراضی هستند. نمایندگان 76 اتحادیه کارگری از 44 کشور در کنفرانسی در تورنتو کانادا حمایت خود را از فعالان کارگری در ایران که به گفته آنها تحت سیاست ارعاب و بازداشت قرار دارند اعلام کردند. به گزارش فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، آنها مدارک مربوط به نقض حقوق کارگران در ایران از جمله پرداخت نشدن دستمزدها را هم مورد بررسی قرار دادند. 10 نفر از کارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستار بازپسگیری کارخانه از سرمایه‌گذار خارجی و بازگشایی آن زیر نظر مدیران دولتی، پرداخت 27 ماه مطالبات موقعه 800 کارگر باقی مانده، پرداخت سنوات کارگران بازنشسته و همچنین روشن شدن وضعیت سوابق بیمه خود شدند. رئیس انجمن صنفی کارگری دریانوردان در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرا نشدن قانون طبقه بندی مشاغل از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نادر ظهوری با اشاره به نامه‌های بی‌پاسخ دریانوردان نوشت اجرا نشدن این قانون حق آنها را ضایع کرده است. ناصر چمنی، رئیس انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز، از عدم تمکین وزارت نفت از مصوبه هیئت دولت برای تغییر قرارداد کارگران پیمانکاری انتقاد کرد. ناصر چمنی در این باره به ایلنا گفت به اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی اعلام شده که برخلاف مصوبه دولت، تنها با کارگرانی که مدرک دیپلم و سابقه کاری بیش از 10 سال دارند قرارداد مستقیم منعقد می شود. به گفته او در این صورت تنها با حدود 550 کارگر کارخانه پتروشیمی تبریز قرارداد مستقیم امضا می شود و 1100 کارگر همچنان پیمانی باقی خواهند ماند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار خبرگزاری های رسمی و سایت های کارگری را که مرور کنیم، خواهیم دید کارگران و خانواده هایشان در شرایط کنونی با دشواری های بسیاری مواجهند. برای مثال، به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، عمده ترین مشکل کارگران را نبود امنیت شغلی دانسته است. یا به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار گفت، کارگران با حداقل حقوق زندگی می کنند و همیشه نگران اخراج شدن هستند. او اشاره کرد که بسیاری از طلاق‌ها و زندان رفتن‌ها ناشی از بیکاری و اخراج کارگران از کارخانه است. می‌بینیم که چه مشکلاتی در پیش روی کارگران و یا به عبارتی 10 میلیون مشمول قانون کار در ایران وجود دارد. از علی مبارکی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس، می‌پرسم که کدام مشکلات برای کارگران جدی‌تر و حادتر هستند و زندگی آنان را بیشتر تحت تأثیر قرار دادند.
یکی این که همینجور که تا حالا توی تاریخ 30 چند ساله جمهوری اسلامی سطح دستمزدها هیچ وقت منطبق با سطح معیشت کارگران نبوده. امسال هم کارگرا اقدام بی سابقه کردن، با تومارنویسی‌های مختلف امضاهای چندین هزار نفره تونستن اعتراضشون رو علناً کتباً و عمومی به نمایش بگذارن. این خب متأسفانه تا حالا هیچ توجهی به اون نشده. بعد مسئله‌ای که خیلی بیشتر جامعه کارگری یا مسائل کارگری ایران ازش آسیب دیده و آزار دهنده است، مسئله بیکارسازی هاست. حالا هر کسی، نمایندگان مجلس اونو به گردن عدم کارایی دولت میندازن، دولت خودش سعی میکنه تحریم ها رو دخالت بده، ولی واقعیت اینه بیکفایتی یک نظامی است که در اصل هیچ توجهی به مناسبات کار و زندگی کارگران ایران نداره.
بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، نیز میگوید
مهمترین و مبرمترین مشکلاتی که کارگرها امسال و سالهای قبل باش روبرو بودن، عدم امنیت شغلیه، عدم پرداخت حقوقهای موفق است و به ویژه در واحدهای بزرگ صنعتی تبدیل نشدن کارگرای پیمانکاری به وضعیت استخدام رسمی، که این آخری مصوبه دولت در سال 84 بود که همچنان ادامه داره این کشمکش در به ویژه در پتروشیمیا.
این فعال سندیکایی سال جاری را سالی می نامد که به گفته او کارگران از لحاظ معیشتی در وضعیت بسیار ویژه‌ای به سر می برند.
بیکارسازی ها همچنان ادامه داره، تعطیلی کارخانجات ادامه داره، مافیای اقتصادی کار خودش رو می کنه و خب در این میان تحریم ها هم مزید بر علت شده و روز به روز داده فشار می ره. ضمن این که تصویب قوانین ضد کارگری در این دولت هم همانند دولت های پیشین ادامه داره.
او در این ارتباط به تلاش دولت برای تغییر قانون کار و نیز قانون تامین اجتماعی اشاره می کند. در این حال پیش از این هزاران کارگر در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلاتی مانند پرداخت نشدن دستمزدها به مدت چند ماه، بیکارسازی‌ها، قراردادهای موقت، ناامنی شغلی، دستمزدهای به شدت زیر خط فقر و در این حال تورم و گرانی اشاره کرده بودند. آنان با اشاره به اینکه بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است، خواستار افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزدها در 6 ماهه باقی مانده سال جاری شده بودند. شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود 390 هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها خط فقر در ایران بیش از 1 میلیون تومان است. دلیل این وضعیت و مشکلاتی که برای کارگران به وجود آمده است چیست؟ برخی از کارشناسان تشدید تحریم‌ها علیه ایران را عامل اصلی بدتر شدن وضعیت کارگران می‌دانند و گروهی دیگر بر سیاست‌های اشتباه دولت انگشت می‌گذارند. بهروز خباز ضمن تایید تأثیر تحریم‌ها بر بدتر شدن اوضاع عقیده دیگری دارد.
دولت‌های موجود تا کنونی با توجه به این خلأ بزرگ زیاده خواهی‌هاشون رو شروع کردن و نیروی کار رو ارزان کردن به شدت و یا کوچک کردن با طبقه کارگری ایران و با آوردن شرکت‌های پیمانکاری در واحدهای بزرگ صنعتی.
از دیگر سو علی مبارکی اعتقاد دارد که وجود تشکل‌های قدرتمند کارگری می‌تواند به کارگران کمک کند تا شرایط بهتری داشته باشند.
کارگران ایران داره تشکلات قانونی خودشون نیستن، تشکلاتی که خودشون ساخته باشن، تشکلات مستقل خودشون. اون تشکلات میتونن راهکارهای اساسی رو در رابطه با تولید و توزیع و مسائل دیگر رو راهکارهای اساسی رو ارائه بدن و اجرا بکنن.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته است که حقوق دریانوردان ایرانی از ماها پیش پرداخت نشده است. این شنونده همچنین خبر داده است که روز 11 آبان ماه سال جاری جمعی از دریانوردان در اعتراض به این وضعیت به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرده و خواستار پرداخت حقوق خود شدند. به پایان برنامه کارنامه نزدیک می‌شویم، اما قبل از آن همانند گذشته ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می‌کنم. ماده 149 قانون کار می‌گوید کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت نبود این تعاونی‌ها به طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را انجام دهند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند. به نوشته این ماده قانون کار، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های زیرربط همکاری لازم را انجام دهد. شما می‌توانید مشکلات و پیام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس کار@ radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تاکسی شخصی آژانس مینی بوس ون باری سواری کامیون خاور اتوبوس دو چرخ چهار چرخ تا 18 چرخ و کلا قشر ماشین سوار و خانم آقایون کارگر بازاری دامدار کارمند کشاورز روستایی شهری بیکار خونه دار بچه دار زنبیل و بردار و بیار اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا نویز و پشتوپش دنبال رادیو پس فردا میگردن
خیلی چاکرین.
از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب هر جا هستی فرکانس تو تنظیم کن، آنتنت تو بده بالا که رادیو پس فردا میاد رو موجتون.
پس فردا
پس فردا.
ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب بخیر همراهان رادیو فردا، دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان باشید. مذاکرات برای برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل به وساطت مصر در قاهره ادامه دارد. دبیر کل سازمان ملل پس از دیدار با مقام‌های مصر و اتحادیه عرب عصر سه‌شنبه به بیت المقدس و سپس به کرانه غربی می‌رود. گروه جهاد اسلامی می‌گوید یکی از فرماندهان ارشدش در حمله روز دوشنبه اسرائیل به ساختمان محل استقرار چند رسانه در غزه کشته شد. منابع فلسطینی در غزه می‌گویند دست کم 100 تن از جمله 50 غیر نظامی در حملات 6 روز گذشته به غزه کشته شدند. اتحادیه اروپا حمایت خود را از ائتلاف مخالفان بشار اسد اعلام کرد. ایتالیا ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت شناخت. خانواده میرحسین موسوی با ابراز نگرانی درباره وضعیت جسمانی او گفتند که وی روز دوشنبه برای آزمایشات پزشکی به بیمارستان برده شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر کامبوج گفت نقض حقوق بشر در این کشور مانع بهبود روابط دو جانبه است. آمریکا یکی از فرماندهان حزب الله را که اخیراً در عراق آزاد شد تحریم کرد. شورشیان چپگرای کولومبیا موسوم به فارک در آغاز دور دیگری از مذاکرات با دولت 2 ماه آتش بس اعلام کردند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید ستار بهشتی وبلاگ‌نویس به مرگ طبیعی جان خود را از دست داد. ائتلاف جدید مخالفان حکومت سوریه مصر را به عنوان مقر خود انتخاب کرد.